در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. به شماره 744 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا خوش اومدید. این شماره مروری است تحلیلی بر مهمترین تحولات سینمای ایران در سال 1402. سال 1402 سینمای ایران همچنان متأثر از تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی بود که از یک سال قبل بسیاری از مناسبات و شرایط تولید و عرضه فیلم‌ها در داخل و خارج از ایران را تغییر داده بود. در این سال جریانی از فیلم‌هایی که بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی ساخته می‌شوند در خارج از ایران به عنوان نماینده سینمای ایران در جشنواره‌های مهم بین‌المللی شرکت کردند و برنده جوایز مهمی چون جایزه بهترین فیلم جشنواره لوکارنو برای فیلم منطقه بحرانی شدند. در داخل ایران متأثر از شرایط سیاسی و افزایش سختگیری‌های حکومت، اکران سینماها در اختیار فیلم‌های کمدی و فانتزی یا آثار تبلیغی حکومت قرار گرفت و معدود فیلم‌های غیر کمدی و فانتزی نتونستند مجال چندانی در نمایش رسمی داشته باشند. در شرایط فیلم کمدی فسیل تونست رکورد چند دهه اخیر در جذب تماشاگر رو بشکونه و نزدیک به 7.5 میلیون نفر رو به سینماها بکشونه. اما مهمترین فیلم‌های تولیدی چند سال اخیر در گونه غیر کمدی بدون اکران رسمی با عرضه قاچاق در اینترنت به شکل بسیار گسترده دیده شدند. این تحولات و شرایط سینمای ایران در سال 1402 رو در میزگردی با حضور امیرعطا جولایی، پژوهشگر و منتقد سینمایی و علی مصلح، روزنامه‌نگار حوزه سینما بررسی کردیم. وقتی سال 1402 رو بررسی میکنیم به نظر میرسه که امتداد شرایطی است که در سال 1401 شاهد بودیم و در وجوه مختلف سینمای ایران همه اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد و در سال 1402 با خودش یدک میکشید. شاید مهمترین نکته‌ای که میتونیم بگیم پررنگ شدن جلوه‌های دو جریان مختلف در سینمای ایران هست، یکی جریانی که در روند رسمی سینمای ایران داره اتفاق میفته و یک جریانی که در خارج از روند اصلی داره اتفاق میفته. ابتدا بخوایم جریان رسمی رو بررسی بکنیم و اون چیزی که در اکران سینماها به عنوان جلوه آشکار سینمای رسمی میتونیم بررسی بکنیم، شما چگونه میبینیم؟ ابتدا از آقای جولایی شروع بکنیم.
به نظر میاد همونطور که قابل پیش بینی هم بود، جریان‌های رسمی یا منتسب به حکومت یا نزدیکتر به حکومت همچنان اصرار دارن وانمود کنن نخانی رفته نخانی اومده. به همین دلیله که اون دو دسته مشهور تولیدات مستقیما حکومتی و ارزشی و شبه کمدی های به اصطلاح بفروش تمامی سطح سینما رو پر کرده. اما اون چیزی که در لایه زیرین وجود داره خب نسبتی با این نداره، میتونیم مفصل دربارش حرف بزنیم. سینمایی که در واکنش به وقایع اخیر شکل گرفته و کاری به مجاری رسمی و مجوز و اکران و اینا نداره. اون چیزی که اکران رو پر کرده از طرفی کمدی های بفروشن و از طرف دیگه فیلم های حکومتی، فیلم های تبلیغی، به ویژه فیلم های با یدک کشیدن عنوان تاریخ. خیلی جالبه که در این دو سه سال اخیر دست بالا رو داشتن فیلم هایی که سعی میکنن تصویر معوجی ارائه بدن از وقایع به خصوص بعد از 57.
آقای مصلح شما چگونه میبینید؟
من با آقای جولایی موافقم، فقط این رو میتونم اضافه بکنم که در همه این سالها حداقل دو سه دهه اخیر یک جریان سومی وجود داشته که مثلا به عنوان سینمای اجتماعی گاهی ازش یاد میشده، یعنی توی اون دل جریان رسمی فیلمسازان و به طور کلی سینمایی بوده که میخواسته از یک طرف در اون فضای تحت سانسور، در اون فضای رسمی ادامه حیات بده و از طرف دیگه بخشی از در واقع دغدغه‌های مردم یا مطالبات اجتماعی رو مطرح بکنه. برای همین عنوان سینمای اجتماعی گرفته و این کاملا سرکوب و منکوب شده. یعنی شما اگر به اکران امسال نگاه بکنید، بجز شاید دو سه مورد که اینها شاید تعدادشون هم قبل از اصلا اتفاقات 1401 تولید شده بودن، نمونه ای نمی بینیم که اصلا حتی درست و حسابی اکران شده باشه. و از طرف دیگه وقتی در سال 1402 به جریان تولید نگاه میکنیم که حالا مثلا نمونهش رو بخشیش رو در جشنواره فجر قاعدتا باید ببینیم دیگه، جشنواره فجر امسال تقریبا نماینده شاخصی نداره و تو صحبت های فیلمسازانی که به هر حال در این 3-4 دهه کار کردن، مثل علیرضا رئیسیان که سالها رئیس کانون کارگردانان بود، یا فریدون جیرانی و افراد دیگه، حتی افرادی که به نوعی نزدیک به حکومت هم هستن، میبینیم که اشاره میکنن به این که عملا این سینما به طور کلی از بین رفته. یعنی دیگه شرایطی فراهم نیست برای این که این فیلم ها ساخته بشه. یک سینمای مستقلی هم به اسم مستقل داشتیم، فیلم هایی که یه نسلی از فیلمسازان همچنان تلاش میکردن بسازن و در جشنواره های خارجی شرکت بدن. حالا مثلا شاید شاخصترین نمونهش آثار شهرام موکری بوده. اینها هم به نظر من به حاشیه رونده شده و فضا خیلی شفاف شده. یعنی الان ما یک سینمای حکومتی داریم که دو شاخه و عامه پسند و سفارشی و ایدئولوژیک داره و یک سینمای مستقل واقعی زیرزمینی. این اوریان شدن و این آشکار شدن و این شفاف شدن فضا به نظر من کاملا مدیون اتفاقات و حوادث سال 1401 و اعتراض ها هست.
دو جریان و دو شاخه‌ای که اشاره کردین، سینمای کمدی و یک نوع سینمای سفارشی، از جریان سینمای کمدی رو یه مقدار با تأمل بیشتر اگه بخوایم نگاه بکنیم، خب مسئولان حکومت پرفروش شدن چند فیلم رو نشونه رونق سال 1402 دونستند. اینکه فیلمی مثل فسیل حدود 7.5 میلیون تماشاگر رو جلب سینما میکنه رو نشونه ای از زنده بودن سینما میکنن. وقتی که خود این نمونه فیلم ها مثل خود فیلم فسیل رو میبینیم، اتفاقا درش نوعی از همراهی با همون خواسته های حکومت به زبان های دیگر رو میتونیم توش پیدا بکنیم. یعنی انگار که اون جریان سینمای کمدی هم جلوه دیگری است از اون نوع سینمای سفارشی که تو صحبت های اشاره کردیم.
بله همینطوره. فقط دو تا نکته رو در نظر بگیرید. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وقتی که منصوب شد به این سمت در سال 1400، یکی از اولین موضع‌گیری هایی که کرد فکر میکنم در دیدار با نمایندگان مجلس، گفت ما دیگه به فیلم های کمدی مبتذل مجوز نمیدیم. شما الان نگاه کنید کمتر از 2 سال بعد اینا افتخارشون برای اینکه بگن سینما زنده است اینه که 70% فروش کل اکران 1402 مال 3 فیلم کمدیه. بنابراین این خودش خیلی ماجرا رو واضح نشون میده که اصلا گریزی نیست. و نکته دوم اینه که این فیلم ها از اون جریان به اصطلاح کف سینما میان که هر دولتی میاد و میره خود به خود وجود دارن و درسته که مزام یک جور اخلاق گرایی خیلی سطحی رو در خودشون دارن، مثل همین فیلم فسیل یا ده ها کمدی دیگه که مورد پسند حکومته، ولی باید این نکته رو در نظر بگیریم دلیل استقبال مردم اصلا این نیست، اتفاقا اون قسمتیه که در لایه ظاهریش خودش رو نشون میده که اغلبشون دارن یه ادای دینی به دوران قبل از انقلاب 57 میکنن. این خیلی نکته مهمیه. یعنی جمهوری اسلامی به یه نقطه ای رسیده برای اینکه بتونه سینما رو حفظ کنه و با این فیلم های عامه پسند حالا یک پیام های زیرپوستی هم بده، باید ادای دین کنه به سینمای عامه پسند قبل از انقلاب که در فسیل به شکل آشکار ما این رو میبینیم، در فیلم های دیگه هم تکرار شده.
بازم یه برنامه دیگه، یه شو رنگارنگ از تلویزیون ملی، امشب هم یه گروه تازه نفس داریم، یه گروه خوب بلک تا. یه معرفی بکن بچه‌ها رو.
بله داداشم سعید آهنگساز گروه ما است و صفام که ترانه سرای گروه
است. خودشم عزیز خواننده نسل جوان.
البته من خواننده همه نسل‌ها هستم. پیر، کودک، فرتوت. ولی تمرکزمون رو کردیم تو نسل جوان.
تمرکزمون رو گذاشتیم رو
نسل. یا مثلا چند سال پیش این نوستالژی دهه 60 یعنی یه تصویر دروغین از دهه 60 ارائه دادن. خب این نشون میده حرف جدیدی و اصلا این در واقع به قول خودشون گفتمان جدیدی اصلا ندارن. آقای جولایی گفتن فیلم‌های تاریخی درباره بعد از 57 بسازن، از این ور هم برن مثلا سراغ دهه 60 یا نوستالژی دوران پهلوی و اینجوری مخاطب جلب کنن. به نظرم این خیلی نکته مهمیه.
آقای جولایی شما این زاویه رو چگونه می‌بینید درباره نوع نگاه و مضامینی که در این فیلم‌های کمدی پرفروش و پرتماشاگر جلوه داره می‌کنه؟
من کاملا موافقم با آقای مصلح. به علاوه اینکه میتونم به نکته اشاره بکنم، ما از دوران احمدی نژاد گرایش هم سینماگر هم مخاطب رو به ژانر فخیم کمدی دیدیم، منتها کیفیت اجراش و اینکه اغلب تبدیل به کمدی‌های به اصطلاح مبتذل و بازاری شدن باعث شده که این تصور برای اهل سینما به وجود بیاد که کمدی گونه در دسترس‌تریه. به این واسطه سیاست یکی به نل یکی به میخ زدن که خیلی ساده است و سهل الوصول برای سینماگر ایرانی تقریبا همیشه جواب داده. شما دقت بکنید که الان امثال ابراهیم عامریان تهیه کننده فسیل که فیلم بعدیش هم حتی قبل از موفقیت فسیل میشه با اطمینان ردیابی کرد که شروع کرده بوده و فیلم‌های بعدی رو هم داره تولید میکنه، بازی که وارد شده یه بازی دو سربرد براش، هم داره وجهه قابل قبولی برای عموم مخاطب پیدا میکنه که من دارم به اون بخشی از ناداشته های شما در زندگی بعد از 57 اشاره میکنم که با دیدنش روی پرده ممکنه کیفور بشین، یعنی وضعیت زندگی مردم ایران، جامعه متوسط شهری مثلا در قبل از 57. از طرف دیگه هیچ گونه زاویه منفی هم با حاکمیت نخواهد داشت. به واقع انگار حکم تخدیر رو دارن چون این فیلمایی با همه بار معنای منفی این واژه دارم عرض میکنم، چون اینا قرار نیست به عظمت واقعی که ژانر کمدی داره حتی نزدیک بشن، قرار به هر ابزاری متوسل بشن که از مخاطب خنده بگیرن و نمیشه این وسط برای اینا شأنی یا منزلتی قائل شد که دارن به یه دوران اشاره معناداری میکنن. این درسته که داره در مثلا فسیل به طور خاص که خیلی نمونه آماری مهمیه به سالهای قبل از 57 اشاره میکنه، نسبتش با بعد از 57 رو مطرح میکنه، حتی یه ترنهی هم به دوره احمدی نژاد میزنه در پایان بندیش، ولی روی هم رفته که این فیلم جدی نیست. تأکید میکنم کمدی ژانر جدیه ولی این فیلم که فیلم جدی نیست.
عامریان فیلم تقدیم میکنه.
بازم یه برنامه دیگه، یه شوه رنگ و رنگ از تلویزیون ملی. این شما، این هم صحنه رنگ و رنگ.
سه دوست، سه یار، آنها به دنبال چه هستند؟
سه ناموس پرست دنبال چی میگردن؟ ناموس داستان هم عشقی هم جنگی.
بی خود عشقی به عشقی ها، دختر دوره باید دم رو بیسی ها چشاتو در بیارن.
فرسی عاشقانه به بلند قامتی این مرد که می جنگد می خواند هر خطری را به جان می خرد برای عشق.
ما به واقع داریم با این سمت که برای این فیلم در نظر بگیریم به یه زیرمتن عمیق‌تر ارجاع میدیم. اصلا سینمای ایران در اکران عمومی نسبتی دیگه با جامعه ایران نداره، چنان از وقایع روز، از اتفاقات خیابون، از مطالبات مردم دوره که فقط در این سطحیت مطلقه که ممکنه یه نسبت دوری پیدا بکنه با طیفی از مخاطب که لزوما مطالبه اجتماعی هم نداره. به همین خاطره که خیلی معنا داره که در سال 1402 این همه فیلمایی با داعیه اجتماعی قاچاق میشن به اصطلاح و مجوز اکران نمیگیرن، ولی با استقبال قابل توجهی روبرو میشن بعد از اینکه نسخه های قاچاقشون بیرون میاد، فیلمای سعید روستایی و فیلم چند سال پیش کاهانی.
خب مهمترین نکته همون اکران نشدن چند فیلم مهم این جریان و قاچاق شدن اونها و دیده شدن غیر رسمی اونهاست. همین نکته میتونه جلوه روشنی از شرایط این نوع سینما باشه. فکر میکنید این وضعیت از بطن اتفاقات سیاسی اجتماعی چند سال اخیر میاد یا ناشی از انباشت یه جور پنهانکاری نهادینه شده باشه که حالا به اینجا رسیده؟
ببینید اینا لازم و ملزوم هم دیگه آقای غفوری آذر عزیز، یعنی در حقیقت همونقدر که حاکمیت مثل همیشه نمیتونه ابتکار عملو در دست بگیره و مطلقا سردرگمه در مواجهه با پدیده‌ای که داره کف خیابون اتفاق میافته، سینماگر هم از این خان برداشت خودشو میکنه. به واقع وقتی فیلم جدی وحید جلیلوند شب داخلی دیوار فرض بگیریم که اکرام بشه و با بازخورد اجتماعی روبرو بشه، این تصور برای حاکمیت وجود داره که ممکنه به وجود آورنده یه نیمچه جنبش دیگه ای باشه، یعنی آدم های رو تحریک و تهییج بکنه که باز بیان تو خیابون و مطالبه شون رو فریاد بزنن. خب نمیشه بر اساس تجربه تاریخ سالهای اخیر با قاطعیت نظر داد، ولی میشه نزدیک به قطعی اینو در نظر گرفت که اگر این اتفاق میافتاد فیلم ها اکرام میشدن هم چیزی اضافه نمی کردن به وقایع کف خیابون.
بچه های انتظامی یه زنه رو تو پله اضطراری دیدن، به نظرم رفته توی که واحدا.
یه سیریاس از آن دو کجا میبینی؟
الان دیگه نمیبینم، یعنی سایه شد.
میتونیم بیایم تو؟
برای چی؟
برای اینکه با هم حرف بزنی.
جرمه این دختره امنیتی، خود تو قاطی نکن.
برسون یادتون بشه، اما میگم برسون.
ولی خب در این حال تاکید میکنم، بازم اشاره میکنم، تولیدات سینمایی بیشتر سوق پیدا میکنن به سمت همون خاصیت تخدیری، یک بار مصرف بودن. در واقع دارن نشون میدن که یا پدیده جدی مطرح نمیشه یا اگه بشه توقیف و غل و زنجیر در انتظار اون فیلم سازه یا محدودیت کار.
آقای مسله، برسیم به جریان سینمای غیر کمدی که در روند رسمی تر سینما ایران تولید میشه. الان موقعیت این نوع سینما رو چگونه میبینید؟ هم این جلوه‌ای که به صورت نمایش غیر رسمی این فیلم‌ها دیدیم، از فیلم‌های برادران لیلا بگیریم تا همین مورد آخری که آقای جولایی درباره فیلم آقای جلیلوند اشاره کرد، و هم طیفی از سینماگرانی که دایره فعالیت در این نوع گونه رو داشتن و الان ما اثر جدی از اونها در زمینه سینما نمیبینیم. تا حدودی به نظر میرسه جلوه غیر حساسیت برانگیزشو در تولیدات سامانه‌های پخش خانگی، پلتفرم‌های خانگی داریم میبینیم.
ببینید، من فکر میکنم کاملا متوقف شده. یک نکته ای رو که بگم، این فیلم‌های توقیف شده همشون نکته جالبشون اینه، یعنی حالا مشخصا برادران لیلا و شب داخل دیوار، اینها قبل از وقایع 1401 تولید شده بودن. ولی ببینید، وقتی بعد از اون اتفاقات دیده میشن یک معنای دیگه ای پیدا میکنن، یعنی به نظر میرسه سازندگانشون همراهی بیشتری داشتن یا تحلیلی داشتن از در واقع اعتراضات زیر پوست جامعه که در 1401 زد بیرون. مشخصا برادران لیلا یک حالت پیشگویانه داره درباره تقابل زنان با اون پدر که به وضوح میتونه نماد رهبر جمهوری اسلامی قرار بگیره. انقدر نشانه هاش زیاده که اصلا حیرت انگیزه، انگار با الهام از این ماجراها ساخته شده.
بابا، ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول جمع داریم.
ولم کنید منو، هر کی ناراضه بره از این خونه.
خاک بر سر هر چهار تاتون با هم، یه تنافر هم نتونستیم بزنیم.
واقعا
دارید دورتون میگردم که اینقدر قشنگ.
برای همچین آدم خیلی معنی میده بره تو مدرسه اینا اون بالا بشینه.
ببینید، این خصلت سینمای اجتماعی، یعنی شما اگر بخواید با مردم همراهی بکنید، همون چیزیه که جمهوری اسلامی خیلی به شکل فرمالیته میگفت، یعنی آینه‌ای در برابر اتفاقات جامعه. ولی در واقعیت هر کس این کارو بکنه فیلمهاش توقیف میشه. و از اون طرف فیلمسازان محافظه‌کارتر یا کسانی که به هر حال در دهه‌های اخیر سعی میکردن فیلمهایی بسازن که امکان نمایش در ایران، تولید و نمایش داشته باشه، به این نتیجه رسیدن که اصلا نمیتونن این کارو بکنن. و مثلا یک نمونه خیلی شاخص اصغر فرهادیه دیگه، به عنوان کسی که در دو دهه اخیر فیلم‌های مهم اجتماعی سینما ایرانو ساخته، که به وضوح در یک مصاحبه اخیرش اعلام میکنه من دیگه تا اطلاع ثانوی در ایران فیلم نمیسازم. یعنی ببینید، این راه بسته شده. شما هر طیفی از این فیلم سازان رو که حالا با یک جوری مدارا با حکومت سعی میکردن به فعالیتشون ادامه بدن نگاه میکنید، اینها کاملا به بنبست خوردن. و در واقع اون نسل قبل از انقلاب که تقریبا کسی ازشون باقی نموند، یکی از مهمترینشون داریوش مهرجویی به شکل فجیعی کشته شد، یه مسعود کیمیایی شاید باقی مونده، از فیلمسازان نسل بعد از انقلاب، یعنی کسانی که بعد از انقلاب 57 کار خودشون رو شروع کرده بودن، در واقع اینها تربیت شده های اون سینمای گلخانه‌ای یا هدایتی حمایتی نظارتی بنیاد فارای بودن هم کنار کشیدن کاملا، یعنی اگر نگیم تبدیل شدن به معترضان، تبدیل شدن کاملا به منتقدانی که دیگر اصلا فضایی نمیبینن برای فعالیت کردن. و این درباره نسل جدید فیلمسازانی که مثلا از اواخر دهه 80 یا اوایل دهه 90 اومده هم در واقع هست، یعنی حتی اگر دلشون بخواد کار کنن متوجهن که دیگه اصلا فضایی وجود نداره برای این کار. و به همین دلیله که ما هم در اکران 1402 این رو میبینیم، هم در مجموعه تولیدات میبینیم که به طور کلی سینما اجتماعی هست شده و همونطور که گفتید بخشی از اینها به دلایل حرفه‌ای هدایت شدن به شبکه نمایش خانگی که اونجا هم باز خیلی شاید در واقع نیست، یعنی اون نمونه‌های اجتماعی رو می‌بینید نگاه کنین تو شبکه نمایش خانگی یکی دو سال اخیر باز هیچ ربطی به جامعه امروز ایران ندارن.
آقای جولایی، از صحبت‌های آقای مسله که به نظر نوعی اشاره به همون شکاف بین حکومت و جامعه دارن می‌کنن که سینمای ایران اشاره می‌شد در صحبت‌های تحلیلگران دیگر که مانده میانه این شکاف هم تولیداتش و هم نوع حساسیت هایی که درباره موضع گیری سینماگران درباره این اتفاق پیش اومده، شما الان موقعیت خود سینما ایران رو تو این تحلیل چگونه میبینید؟ آیا اون راهی که گروهی از سینماگران در چند فیلم مهمی که امسال هم عرضه شد و دیده شد فکر میکنید پرقدرت تره، یا این نوع سینما دست کم در شکل رسمی دیگه فکر میکنید در آینده نزدیکی در ایران راهش بسته است برای فعالیت؟
ببینید، موقعیت کلی پدیده‌ای به نام سینما ایران رو شاید بشه با کلمه احتضار توضیح داد، اما اون چیزی که باعث میشه همچنان سینماگران امیدوار بمونن اتفاقا شکلگیری ملموس یک جریان زیرزمینیه که تابعی از اتفاقات جامعه، به این معنا که تماشاچیه سینمای ایران مگر موارد استثنایی مثل فسیل دیگه اصلا اینو نمیپذیره که خانوما در خلوت هم با حجاب باشن حتی در خیابون و روابط دو جنس مخالف انقدر با پرده پوشی و برخلاف سینمای هر جای دیگه دنیا نمایش داده بشه، چون به طور معمول روزانه با سطح بسیار وسیعی از اتفاقات سینمایی پدیده‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های اون طرف در ارتباطن، دلیلی نمی‌بینن که اینو باور کنن. حتی سینمای منتسب به صفت اجتماعی هم که یه وجه تمایزی داره به خاطر این صفت اجتماعی دیگه از این منظر موجودیتش زیر سواله، مگر اینکه ما بیایم این نمونه هایی مثل فیلم های علی احمدزاده یا عباس عمی که در جشنواره اون طرف هم در یک سال و نیم اخیر بعد از زندگی آزادی دیده شدن رو جدی بگیریم و فکر کنیم، فرض رو بر این بگیریم که در بازه زمانی کوتاه اینا جای سینماگران جدیتر جرگه های رسمی رو خواهند گرفت.
به راست بپیچید، به چپ بپیچید، دور بزنید،
یک متغیر دیگه هم فیلم های بسیار پرتعداد حمایت شده دولتی هستن، فیلم هایی که فرمایشی و تبلیغی ساخته میشن. ابتدای عرایز هم اشاره کردم فیلم هایی که دارن سعی میکنن تاریخ بعد از 57 رو جوری روایت بکنن که با تبع حکومت هست، ولی عدم استقبال عمومی از این فیلم ها خود به خود مسیر تولید اغلب اینا رو به یه حالتی رسونده که انگار بن‌بست مطلقه. فقط در جشنواره فجر نمایش دارن عمدتاً، اگر اکرام بشن هم با کمترین تماشاچی بدون بازخورد انتقادی و کلا رو به فراموشی میرن. من تصور میکنم اگر امیدی به این باشه که مفهوم جدی سینمای اجتماعی و مماس بودنش با واقعیت جاری زیست مردم ایران قرار باشه ادامه پیدا بکنه، مسیری جز همین سینمای زیرزمینی نخواهد داشت. در این حال مثل همه پدیدارهای دیگه جامعه ایران در یک سال و نیم اخیر یک حالت تعلیقی هم وجود داره، این هم طبیعیه، همه چیز انگار معلق مونده تا روزی که همه انگار تکلیف خودمون رو بدونیم. سینماگر هم از این ماجرا مستثنا نیست. من مثال بخوام بزنم، ذیل نکته‌ای که آقای مسله فرمودن، شاید شاخص‌ترین نمونه سینماگر برخواسته از فضای نظارتی بعد از انقلاب دهه 60 خیلی معنا داره که در سال 1402 فیلمی میسازه به اسم ویلای ساحلی که مشخصاً داره نشون میده حتی کیانوش عیاری هم اگر باشی در این فضا ناچاری از میزان قابل توجهی از مصالحه، سازشکاری وگرنه به راحتی حذف خواهی شد.
آقای مسلم، من تقریبا اکثر فیلم هایی که اشاره شد در صحبت های اخیر درباره سینمای اون چیزی که به نام سینمای زیرزمینی یا غیر رسمی مینامینا رو دیدم، طیف های گوناگونی هست، اما شاید مهمترین نکته اینه که این جریان چه مقدار میتونه از نظر قوام کیفی و ساختار مفهوم به نام سینمایی جدا از وجوه مقاومت گونه‌ای که در ساختار و مضمون این فیلم ها هست در بلند مدت بتونه نماینده واقعی سینمای ایران باشه، چیزی که در صحبت‌های برخی تحلیلگران هم در ماه‌های اخیر درباره برآمدن این نوع سینمای مقاومت شاید بتونیم نامشو بذاریم مطرح میشه. در این شرایط فکر می‌کنید حکومت چه نگاهی داره؟ آیا میتونیم فکر بکنیم که در آینده بتونن این نوع فیلم‌ها از نظر ساختارهای سینمایی، از اون شکل‌های تولید، شاید بتونیم بگیم خیلی سریعش و چریکی خودشون خارج بشن و نمونه های خیلی قوامیافته تری از نوع سینما رو شاهد باشیم؟
من فکر میکنم چون من این فیلم رو ندیدم، شما دیدین، ولی بر اساس بازتاب ها شاید مثلا فیلم نمونهی مثل کیک محبوب من از همین جنس باشه، فیلمی که در واقع حتی با پروانه ساخت رسمی وارد مرحله تولید میشه ولی در جریان تولید واکنش نشون میده به وقایع اجتماعی. در واقع همونطور که گفتید از اون سینمای چریکی واکنشی سیاسی در واقع خیلی تحت تأثیر مضمون و محتوا میاد به یک سمتی که اون استانداردهای سینمایی و داستانگویی رو هم در واقع رعایت بکنه.
چقدر قشنگ شد، یادم رفته بود منظره اینجا از بس که همیشه تاریک بود.
چند حال خوبی شده؟
آره خیلی. برسم برات؟
بله.
شرابه تو هم گرفته؟
خیلی خوبه.
آره خیلی خوبه.
من فکر میکنم سینمای زیرزمینی خود به خود هرچی، این سینمای زیرزمینی جدید منظورمه که به هر حال میشه گفتش که یک پیشینهی مثل فیلمهای جعفر پناهی و محمد رسولوف رو داره، ولی الان این نسل جدید به هر حال صریح‌تره. همونجور که معترضانی که در سال 1401 وارد خیابون شدن فرق داشتن و خیلی بی‌محابا اعتراض خودشون رو نشون میدادن، ولی این هرچی بگذره به نظرم یه مقدار تعدیل میشه. یعنی خود به خود علاوه بر داشتن اون جنبه های مضمونی ضد حکومتی، فیلمسازان سعی میکنن که به سینما هم بیشتر دقت بکنن و از طرف دیگه شما واکنش ها به فیلم کیک محبوب من رو در حاکمیت ببینید، اصلا به تندروتیزی واکنششون نسبت به فیلم های دیگه نبود. شاید خودشون هم در خلوت خودشون یا در جلسات داخلی خودشون متوجه شدن که اصلا نمیتونن جلوی تولید این فیلم ها رو بگیرن، ولی من فکر میکنم حداقل در کوتاه مدت امکان دیده شدن این فیلم ها در فضای رسمی که وجود نداره به شکل کامل و همچنان هم ممکنه در مواردی اون برخورد های قضایی امنیتی با سازندگانشون ادامه پیدا بکنه، ولی اون سد ترس شکسته شده. یعنی خب الان شما نگاه بکنید، علی احمدزاده فیلمی ساخته، رفته جشنواره لوکارنو جایزه برده، ممنون خروجش کردن، بهش فشار آوردن فیلم رو خارج کنه، ولی این فیلم رفته جایزه هم برده. یا فیلم همین فیلم کیک محبوب من و چندین فیلم دیگه، فیلمی که در جشنواره کن بود، دو سازندش در واقع بعد از اینکه اومدن ایران دوچار محدودیت شدن، دست کم یکیشون. من فکر می‌کنم این شجاعت الان در بین سینماگران یا حداقل بخشی از سینماگران به وجود اومده و اون حالت تعلیقی که آقای جولایی گفتن درسته، یعنی یه عده‌شون هنوز نمیدونن چیکار بکنن، ولی من فکر میکنم خود به خود عادی‌تر میشه. یعنی اینجوری نیست که شما اگه واکنش های این یک سال و نیم اخیر به این فیلم ها رو از طرف نهادهای حکومتی ببینید، خود به خود یه مقدار کمرنگتر شده، برای اینکه نمیشه کاری کرد، جلوشون نمیشه گرفت، و به همین دلیل من فکر میکنم حداقل در حوزه تولید تسهیل میشه، یعنی فیلم های بیشتری ساخته میشه به خصوص فیلم های بلند و اینا همچنان در فستیوال های خارجی به نمایش در میاد و مهمترین ویژگیش اینه که به شکل کامل جایگزین اون سینمای موسوم به مستقل تحت سیطره و کنترل حکومت در اومده. فقط شما تصور بکنید تصویر جدیدی که داره از زن ایرانی ارائه میده برخلاف اون چیزی که در 14 اخیر مخاطب خارجی میدیده که انگار همیشه زنهای ایرانی یک پوششی بر سرشون حتی در خلوت خودشون دارن.
آقای جولای، فکر میکنید این جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران که در تعدادی از مواردش هم حجاب اجباری رعایت نمیشه، سانسورش، میتونه تأثیر بذاره هم بر جریان رسمی و هم بر نوع نگاه مخاطب سینمای ایران نسبت به فیلمهای ایرانی؟ اگه بخواید یک مقدار آینده رو بیشتر ببینیم، مثلا یه پیشبینی‌ای هم درباره سال 1403 داشته باشیم، شما چگونه میبینید؟ آیا این جریان میتونه تأثیر بیشتری بر روند کلی سینمای ایران بذاره؟
راستش رو بخوای کیفیت کنونی این فیلم ها و اینکه به اصطلاح تخصصی سینمایی منتسب به جریان آرت هاوس هستن و بیش از اون اندازه هنری هستن که مخاطبی که میره فسیل میبینه حتی در خلوتش بخواد برای دیدن اونها وقت صرف بکنه، این امید و متاسفانه ناامید میکنه. من تصور نمیکنم این فیلم ها اصلا ساخته شده باشن برای اینکه مخاطب عمومی سینما ببینتشون و قرار باشه در این صورت تأثیری روی سلیقه او بذاره یا یه تصویر جدیدی بسازه از زنی که دیگه پوشش اجباری رو رعایت نمی‌کنه. اون چه مسلمه قاطبه نسل‌های جوان‌تر، یعنی متولدان دهه 70 و 80 اصلا از این مراحل گذر کردن. آقای غفوری آذر، شاید اونا حتی نتونن بهترین مخاطب فسیل یا فیلم‌های مثل فسیل تعریف بشن. همونطور که تأکید میکنم نمیتونن مخاطب مناسبی برای اون فیلم های آرت هاوس باشن، یعنی اصلا فیلم علی احمدزاده برای اینکه مخاطب عمومی داشته باشه راستش ساخته نشده، در عین اینکه مضمون ملتهب و تندی و کم سابقه ای رو در سینمای بعد از انقلاب مطرح میکنه، یه جور دهنکجی به ساختارهای سینمایی و بازی فرمی غلیظ هم در فیلم در جریان که نقطه پسندترش میکنه. اینو فارغ از این که فیلمو دوست دارم یا ندارم دارم عرض میکنم.
شما شو بارونی چشم دوستم پاشون بگیم
از 400 متر
قسمت راست خارج
شد. فیلم‌های دیگه‌ای مثل این احتمالاً ادامه دهنده همین جریان خواهند بود، مگر اینکه مثلا فیلم کیک محبوب من یا نمونه‌هایی که در راهه به کلی معادله رو عوض بکنه. چون گفتین پیش بینی کنیم، پیش بینی من اینه که فقط در صورتی که یک اتفاق غیر مترقبه بیفته به دلیل خاصی که الان متصوری ازش نداریم، مثلا کیک محبوب من یا فیلم دیگه‌ای که در خارج از مجاری رسمی تولید شده با اقبال عمومی روبرو بشه، اون تصویر به مرور بشکنه در ذهن مخاطب، تصویر زن همیشه محجبه حتی در خلوت. در غیر اون صورت راستش رو بخواین من خیلی بدبینانه نگاه میکنم. اصلا سینماگر ایرانی اونقدر تعهد به طور عمومی نسبت به جامعه و مردمش نداره مگر استثناها، که فکر بکنه من باید الان همسو بشم با مطالبه مردم یا کسانی که هزینه دادن برام دغدغه باشن. به هیچ عنوان شما نگاه بکنید خنده ها و لبخند های معنادار به پهنای صورت سینماگران مطرحمون رو در اختتامیه فجر، حتی اونایی که سبقه و قدمتی دارن آدم باورش نمیشه، انگار نه انگار که ما پارسال از چه دوزخی در کنار هم گذر کردیم. کاملا جریان اصلی سینما، بخش اعظم بازیگران زن ما و شاید همه تعریف کنندگان رسمی و عمده فیلمسازان رسمی سینمای ایران ترجیح میدن فاصله معناداری حفظ بکنن با این پدیده، به خاطر این کاری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن.
آقای مسله، شما چگونه میبینید اگه بخواید پیش بینی دست کم درباره سال آینده موقعیت برخی سینماگران و شرایط کلی سینما ایران داشته باشه؟
من فکر میکنم که این فیلم‌های زیرزمینی بیشتر از این که در وضعیت فعلی بر مخاطبین و مردم تأثیر بذارن، دارن بر سینماگران تأثیر میذارن. من حرف آقای جولایی رو قبول دارم که یک محافظه‌کاری و یک مصلحت اندیشی در بدنه سینما و چهره‌های سرشناسش وجود داره، ولی شما این رو هم باید در نظر بگیرید که الان 2 ساله هیچ چهره شناخته شده ای، حالا نگیم هیچ، در واقع 90% چهره‌های شناخته شده در جشنواره فجر حاضر نیستن شرکت کنن. این همون جشنواره ایه که بعد از 98، بعد از در واقع اون کشتار و بعد از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، همچنان چهره‌ها و ستاره‌های سینما می‌رفتن تو شرکت می‌کردن و جایزه می‌گرفتن و در واقع هیجان زده می‌شدن، اشک می‌ریختن، ولی الان شرکت نمی‌کنن حتی در نشست‌ها. و این به هر حال یک چیزی رو تغییر داده. من فکر می‌کنم در ابتدای راهیم و همونطور که گفتن این فیلم‌ها چون فیلم‌های خاص و نخبه پسند هستن، در واقع سینمایی که قراره بیشتر در فستیوال‌ها دیده بشه، این خصلت رو نداره که رو تماشاگر تأثیر بذاره. برای همین من فیلم کیک محبوب من رو مثال زدم به عنوان یک فیلم قصه‌گو، یک فیلمی که داره یک در واقع مسئله قابل لمستر رو مطرح می‌کنه. من فکر می‌کنم احتمال اینکه تو این جور فیلم‌ها تولید بشن در سال 1403 یا حتی الان در حال تولید باشن بیشتر میشه. فیلم‌هایی که هرچند امکان نمایش در ایران پیدا نمی‌کنن، ولی اگر بیان بیرون میتونن اون حباب دروغ مثلا حجاب اجباری و چیزهای دیگر رو درباره رابطه انسانی زن و مرد و مناسبات اجتماعی تغییر بدن. ولی این یک توصیه زمانبره که بدنه سینما هم از این لاک محافظه‌کاریش بیرون بیاد. مثلا یه نشونش اینه که در یکی از این فیلم‌های زیرزمینی مثلا خانم فاطمه معتمدآریا داشته بازی می‌کرده، یا بازیگران زن دیگه به نشانه اعتراض، هرچند نمیتونن شاید هنوز آمادگیش رو ندارن در این فیلم‌ها بازی کنن، ولی شما نگاه کنید خودشون رو کنار کشیدن کاملا. یعنی این 2 سال اخیر شما فهرست نامزدهای بازیگران زن رو ببینید و که جایزه بردن، هیچ تصویری از ستاره های سینما و بازیگران مطرح تقریبا وجود نداره. و اینها نشانه هاییه که میتونه ما رو ببره به این سمت که به هر حال این پوست‌اندازیه شروع شده. ولی سینمایی که 40 و چند سال تحت سیطره حکومت بوده، از زمان نوشتن فیلمنامه تا اکران طول میکشه تا این بدنه سنگینش رو با سرعت جامعه و تحولات اجتماعی بتونه پیش ببره.
آقای جولایی، به عنوان صحبت پایانی آقای میخواید نکته ای اضافه بکنید؟
نه، فقط خوشحالم از این که ما در کنار هم موفق شدیم فکر کنم یه تصویر کلی از شرایط سینما ایران بسازیم، در این که اعتبار بیش از اندازه به سینماگرانی که به خصوص واکنشی به وقایع اخیر نداشتن ندیم، در این که مصلحت اندیشی هاشون رو درک میکنیم، اونا هم انسان هستن، در حال طبیعیه که ترس از ادامه فعالیت حرفه‌ایشون، ارتضاق و زندگی در اون مملکت داشته باشن، یه حداقلی از واکنش هم طبیعیه که ازشون متوقع باشیم. خوشحالم که فکر میکنم این تعادل در بحث ما برقرار بود و ممنونم ازشون.
از همراهی دیگتون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزومندم.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
بگو برام از هوای خون
بسته. یه روز از این کلید و هسته در میرم در میرم در میرم در میرم یه روزی صبر من از ناز یه روزی حوصله‌ام از این فاز یه روزی ظرف شیر رو گاز سر میره سر میره سر میره سر میره از این حال اسفناک یه روز از این وضع خطرناک یه روز از این لحاف نمناک در میام در میام در میام در میام آخرش از حرف مردم آخرش از خانه هفتم تهش از دروازه روم رد میشم رد میشم رد میشم رد میشم یه روزی شاد شاد میشیم بارون میشیم باد میشیم یه روزی ما رفیق میشیم شوخ میشیم شفیق میشیم ایشالله 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 یه روزی شاد شاد میشیم بارون میشیم باد میشیم یه روزی ما رفیق میشیم شوخ میشیم شفیق میشیم ایشالله ایشالله یه روز از این روزای خسته یه روز از این درای بسته یه روز از این کلید و هسته در میرم شاد شاد میشیم بارون میشیم باد میشیم یه روزی ما رفیق میشیم شوخ میشیم شفیق میشیم ایشالا 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 یه روزی شاد شاد میشیم بارون میشیم باد میشیم یه روزی ما رفیق میشیم شوخ میشیم شفیق میشیم ایشالا Inshallah, Inshallah.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
حساس دلم دست تو افتاده برگرد دیگه تنها ندارم دیگه طاقت بی تو حتی یه ساعت من عشق تو رو میخواد چشم و ابرو سیاه با دلم را بیا دیگه کتا بیا بیقرارم وقتش باشی که چشم و ابرو سیاه با دلم را بیا دیگه کوتا بیا بیقرارم وقتشه باشی که مردم از استرس تو بدادم برس بیا کنارم چشاتم تا آخره دنیا با حاتم تو فقط بیا عزیزم من که کشته یه نگاتم چشم و ابرو سیاه با دلم را بیا دیگه کتا بیا بیقرارم وقتشه باشی که مردم از استرس تو به دادم برس بیا کنارم چشم و ابرو سیاه با دلم را بیا دیگه کتا بیا بیقرارم وقتشه باشی که مردم از استرس تو به دادم برس بیا کنارم
مال من چه اون چشات حس کنم دلت فقط منو میخواد چی میشد اگه باشی تو فالم تا خوب چه حالم دوست دارم زیاد چی میشد اگه مال من چی تو یکی بعد از اون دیگه هرچی تو بگی آخه چی میشد اگه بمونی با رویایی یه دنیا به شرطی که تو باشی بخوای تو قلبم شاشی واسه همیشه رویایی یه دنیا تا وقتی باشم پیشت تو این دلم آتیشت خاموش نمیشه از تو برمیاد من آروم کنی یا اگه بخوای دیوونم کنی دست تو برمیاد بدون ترپند بزنی لپند و مجنونم کنی بد نباشه که واسه دلقد دیوونم من بدون تو دیگه نمیتونم یه بفر نباشه که قلب بیتاب و این حس ناب و به تو مجنونم رویایی یه دنیا به شرطی که تو باشی بخوای تو قلبم شاشی واسه همیشه رویایی یه دنیا تا وقتی باشم پیشت تو این دلم آتیشت خاموش نمیشه
تو دائم بیقراره، گل لاله لاله کیه که عشق تو دست سر نداره، گل لاله لاله دل ما بی تو دائم بیقراره، گل لاله لاله کیه که عشق تو دست سر نداره، گل لاله لاله همون چشمای قشنگی که تو داری غزالای کوه چه دختر نداره، بلند و تمنای تو دارو گل لاله لاله، حواس از قد و بالای تو دارو گل لاله لاله، بلند و تمنای تو دارو گل لاله لاله، حواس از قد و بالای تو دارو گل لاله لاله، تو سیدی و مسیاد و شما روز به غیر عشق تو کاری ندارو، گل لاله لاله چشمات بیاله حسن جمالت دل برام هیچ کس نداره، گل لاله لاله چشمات بیاله حسن جمالت دل برام هیچ کس نداره، حسن جمالت دل برام هیچ کس نداره. ما کهربایم گل لاله لاله، اگه تو نقره ای ما یم طلایم گل لاله لاله، تو اگه مشکل پیشم بیایی بده ازنم که ما پیشت بیایم، تو زلطنت با وطاره رو بابم گل لاله لاله، چه میخوایی از این حال خرابم گل لاله لاله، تو که با ما سر یاری نداری چرا هر نیمه شو آیی به خوابو، گل لاله لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره، گل لاله لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره، حسن جمال دل برام هیچ کس نداره.
جمالت دل برام هیچ کس نداره،